رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خلزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 3 ایول. در آغاز سرخط خبرها، طالبان گزارش ها را درباره دور نو مذاکرات صلح رد کردند و گفتند که مذاکرات به تاخیر می افتد. روسیه در شورای امنیت سازمان ملل به پیشنویس خطنامه راجع به تشکیل دادگاه نظامی بین المللی برای سقوط دادن هواپیما ویتو گذاشت و بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از منطقه های ولایت بدخشان ادامه دارد. تفصیل خبرها، طالبان گزارش ها را درباره دور نو مذاکرات صلح رد کردند و گفتند که این مذاکرات به تاخیر می افتد. مذاکرات برای همین هفته با حکومت افغانستان به نقشه گرفته شده بود. 3 ایول ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گزارش های مطبوعاتی را مثال آورد که مذاکرات به زودی در چین و یا در پاکستان برگزار می شود. و گفت دفتر سیاسی طالبان که صلاحیت برگزاری مذاکرات را دارد اظهار داشته است که از چنین گپ‌ها بی‌خبر است. مذاکره کنندگان افغان همین هفته بر رادیوی آزادی گفتند که دوری دوم مذاکرات 31 ایول برگزار می‌شود و پاکستان میزبانی این مذاکرات را بر دوش خواهد داشت. وزارت کارهای خارجه پاکستان 3 ایول در پاسخ به گزارش‌های مطبوعاتی راجع به فوت ملا محمد عمر رهبر طالبان افغانستان بار اول اظهارات رسمی به نشر رساند. وزارت در این اظهارات گفته است که این گزارش‌ها را نه تصدیق می‌کند و نه انکار. این اظهارات را در نشست خبری قاضی خلیل الله سخنگوی وزارت در اسلام آباد به رسانه‌ها بیان داشت. خلیل الله گفت مقامات پاکستان همانا تفتیش اعلامیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان را درباره درگذشت ملا محمد عمر ادامه می‌دهند. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش می‌کنیم. روسیه در شورای امنیت سازمان ملل به پیشنویس خطنامه راجع به تشکیل دادگاه نظامی بین المللی برای سقوط دادن هواپیمای مسافربری بوئینگ در شرق اوکراین ویتو گذاشت. این هواپیما را ماه ایولی سالی گذشته زده بودند. از 5 عضو دائمی شورای امنیت 3 عضو به جانبداری از خطنامه رأی دادند. از 15 عضو کنونی 11 عضو از آن جانبداری نمودند. چین عضو دائمی و ونزوئلا و انگولا 2 عضو موقتی از رایدهی خودداری کردند. این پیشنویس خطنامه را هلند، مالزی، استرالیا و بلژیک و اوکراین به شورای امنیت پیشنهاد کردند. در نیمه دوم روز پنجشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در دایره سفری کاری به بدخشان در شهر خوروغ با شرکت وزیران و مقامات رهبری ولایت بدخشان و نهادهای انتظامی در ارتباط با جریان رفع عاقبت آفتهای طبیعی در این منطقه جلسه برگزار کرد. رئیس جمهور از مسئولین مقامات حکومتی و اعضای کمیسیه دولتی و ستاد حالتهای فوق‌العاده طلب کرد که برای زودتر کشیدن خط انتقال نیروی برق، آب، علاقه، شبکه آب و کاریز، تأمین تکنیک برای تعمیر راه‌ها و بنیاد پل‌ها، تأمین اهالی و ساختمانچیان با مساله ساختمانی کوشش به خرج دهند. مرزبانان قرقیزستان 3 شهروند تاجیکستان را هنگام تلاش انتقال 13 تن آلومین از مرز میان دو کشور بازداشت کردند. در این باره دفتر مطبوعاتی خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان با مطبوعات خبر داده است. در این خبر گفته می شود که ارزش تقریبی این مقدار آلومین قاچاقی 16,500 دلار را تشکیل می دهد. این آلومین قاچاقی در روستای جشتیکی ولایت بودکند بازداشت شده است. تا حال مقامات تاجیکستان در این باره اظهاری نظر نکردند. کارمندان خدمات امنیت ملی ازبکستان 2 شهروند تاجیکستان را بازداشت و از آنها بیشتر از 20 کیلوگرم مواد مخدر مصادره کردند. در این باره روز پنجشنبه دفتر مطبوعاتی خدمات با خبرگزاری اینترفاکس روسیه اطلاع داده است. در خبر آمده است در جریان رسیدگی پیشکی آشکار شده است که اعضای گروه قاچاقی به نقشه گرفتند که 20.6 کیلوگرم مواد مخدر را در قلمرو ولایت سمرقند با نرخ 2,500 دلار برای هر کیلوگرم به سودا زنند. دادگاه روسیه مرافع دادگاهی نادیا ساوچنکو خلبان نظامی اوکراین را آغاز کرده است و ایرو برای کشتار 2 روزنامه‌نگار روسیه گناهکار می‌دانند. این روزنامه‌نگاران از منطقه مناقشه در شرق اوکراین گزارش تهیه می‌کردند. دیپلمات‌های غربی که می‌خواستند در این مرافعه پسی درهای بسته شرکت کنند به تالار راه داده نشدند. و دلیر دلشاد نظرف، گرزنداز معروف تاجیک در سبقت نوتی بین المللی در شهر کرشتت شویتسیا مقام اول را کسب کرد و در این مسابقه گرز را به مسافه 77 و از 195 متر پرتافت. نیک میلر از بریتانیا با نتیجه 77 و از 155 متر جای دوم و مارکو لینگوا از ایتالیا با نتیجه 76 و از 176 متر جای سوم را به دست آوردند. به این ترتیب دلشاد نظرف در رده‌بندی بهترین گرزاندازان جهان با 235 و از 160 امتیاز در جای دوم است. پاول فیدک از لهستان در مقام اول و کریستیان پورس از مجارستان در مقام سوم قرار دارند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیا سات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. وزارت کارهای خارجه پاکستان گزارش‌های مطبوعاتی راجع به فوت ملا محمد عمر رهبری طالبان افغانستان را نه تکذیب کرد و نه تصدیق. تأثیر منفی بحران اقتصادی روسیه به تاجیکستان را اکثر ساکنان و مقامات دولتی اعتراف می‌کنند و شورای هماهنگساز مقامات حفظ حقوق ولایت سغد در جلسه یک برنامه ویژه مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم را به تصویب رساند. برنامه را با مصاحبه و گزارش ها ادامه می دهیم. وزارت کارهای خارجه پاکستان 30 ایول در پاسخ به گزارش های مطبوعاتی راجع به فوت ملا محمد عمر رهبری طالبان افغانستان بار اول اظهارات رسمی به نشر رساند. وزارت در این اظهارات گفته است که این گزارش ها را نه تصدیق می کند و نه تکذیب. این اظهارات را در نشست خبری قاضی خلیل الله سخنگوی وزارت در اسلام آباد به رسانه ها بیان داشت. خلیل الله گفت مقامات پاکستان همانا تفتیش اعلامیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان را درباره درگذشت ملا محمد عمر ادامه می دهند. در مصاحبه با محمد امین مدقیق کارشناس امور منطقه در رادیوی آزادی پرسیدم این اظهارات پاکستان را چی طور می شود فهمید که درگذشت ملا محمد عمر را نه تصدیق کرده است و نه تکذیب؟
اولی که خبر در گذشت ملا عمر تقریبا روشن است که تایید است، به خاطر از اینکه پاکستان نمیخواد این خبر را مستقیما تایید کنه، چون در گذشته ها هم ادعایی وجود داشت که گویا پاکستان در پس پرده طالبان را حمایت میکنه، در حالی که گزارش ها میرسانه یک مقامات حکومتی افغانستان، مقامات استخباراتی گفته که همین اطلاع مرگ ملا عمر در حقیقت پاکستان با حکومت افغانستان داده و از عکس العمل طالبان به این معلوم میشه که این خبر تصدیق است و در این فعلا چندان شکی باقی نمانده و ما فکر میکنم پاکستان به خاطر اینکه خود بتونه رها کنه از اتهامات در این باره سکوت میکنه، اما در حقیقت ملا عمر مرده.
اگر مثلا حدود 13 سال کسی ملا محمد عمر را ندیده باشد پس وای در کجا بود و رهبری طالبان افغانستان را که در اختیار داشت؟
طالبان یک پدیده مستقل نبودند، کسی نبودن که از میان مردم برخواسته باشه و مردم خواهانی ازی باشه که همچون یک چیزی مثل طالبا بیاین بر اونا حکومت کنن، چون مردم طعم حکومت اونها را وقت دیده. بنان طالبا یک پدیده خارجی است، از اول تا آخر استخبارات منطقوی و استخبارات خارجی اونها را حمایه میکرد. ملا عمر، ملا اختر، هر کسی دیگه که باشه صرف یک نقش سمبولیک داشت. بنان وقتی که اصل نباشه بودن و نبودن ملا عمر آنقدر معنی برای دوام جنبش نداره. این درست است که برای طالبایی که بی خبر است، برای اونایی که نمیفهمه، اونایی که فکر میکنه واقعا طالبا یک پدیده جهادی است، برای از اونا یک عنصر متحد کننده بود. اما در پس پرده در حقیقت امر به خاطر جریان جنبش طالبا ملا عمر یا کسی دیگه به نظر من هیچ ارزش نداره.
حالا روند مذاکره هیئت افغانستان با جنبش طالبان آغاز شده است و هیئت طالبان در مذاکرات از نام ملا محمد عمر گویا نمایندگی میکند. تا چی اندازه این اظهارات جانب طالبان درست است و چرا اینها تا حال به همین گونه خبرها تکیه میکردند؟
معلوم شد که اظهارات اونها درست نبوده. اونها به خاطر آرام نگه داشتن جنگنده های بی خبر خود در داخل افغانستان از این و کارا میکردند و در سابق هم بعضی کارهایی که اون همه کردن بخاطر این بود که همین طالبای جوان و خونگرم در صحنه جنگ نگه دارن. اما فعلا دیگه مسئله افشا است. به نظر ما مذاکرات قسمی که وزارت خارجه پاکستان امروز اعلان کرد که مذاکرات به تاخیر افتاد تا زمانی که طالبا آماده شوه که مرگ ملا عمر رسما اعلان کنه، رهبری جدید طالبا را اعلان بکنه و اون رهبری با پاکستان و با کشورهای میزبانی که از مذاکرات صلح نمایندگی بکنه در تماس شوه، تا اون وقت به نظر من مذاکرات صورت نخواهد گرفت.
و در شمال افغانستان هم طالبان در دوام یک سال اخیر فعالتر شدند و درگیری ها بیشتر شده است. فرماندهی عمومی این عملیات در دست کیست اگر ملا محمد عمر زنده نیست؟
در افغانستان شرایط مختلف است. در شمال وضعیت به گونه دیگه است. طالبا در جنوب، در شرق، در جنوب شرق طالبهای افغانی فعال هستند، اما در شمال زیادتر جنگجویان خارجی هستند، زیادتر جنگجویان هستند که تحت چتر IOM قبلی یا جنبش اسلامی ازبکستان قبلی و جندالله فیلی جمع شدند و قوت اصلی جنگ اونها هستند. اونها فقط از نام طالب استفاده میکنند تا اساسات های را برننگزه و چون اونا اگر بخواین به نام خود اعلان بکنن، قوتهای محلی کوچک دیگه از اونا حمایت نمی کنن و ممکن که نیروهای بین المللی به خلافشان اقدام بکنن و چون اکثر گروه هایی که هستن به نام گروه های تروریست اعلان شده، بنان اونا از ذکر نام خود خودداری میکنن، نام طالب استعمال میکنن.
مصاحبه ما را با محمد امین مدقق کارشناس امور منطقه در رادیوی آزادی میشنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شورای هماهنگساز مقامات حفظ حقوق ولایت سغد در جلسه یک برنامه ویژه مبارزه بر ضد ظهورات اکستریمیسم و تروریسم برای سالهای 2015-2018 در منطقه را به تصویب رساندند. مقامات از جمله پیشنهاد کردند که اینترنت و شبکه های اجتماعی که توسط آن ساکنان تاجیکستان به جنگ سوریه دعوت می شوند تحت نظارت جدی درآورده شود. معصوم محمد رجب همکار ما در خوجند در این جلسه شرکت داشت و این گزارش را فرستاد.
به گفته مقامات حفظ حقوق سغد، این برنامه علیه ظهورات اکستریمیسم و تروریسم به خاطر متحد کردن نیروهای مقامات زیردخل با اهل جامعه جهت جلوگیری از شامل شدن ساکنان به حزب و حرکت های تندرو و تروریستی و اشتراک برخی آنها در جنگ و زد و خورد های مسلحانه در کشورهای سوریه و عراق و افغانستان روی دست گرفته می شود. حبیب الله واحدوف دادستان و رئیس شورای هماهنگساز مقامات حفظ حقوق ولایت سغد در این باره چنین گفت:
برای باشگاه پیشگیری و برطرف ماندن جنبش های اکستریمیستی و تروریستی که آن با یک باشگاه دولت خطر جدی دارند، برای در پی ضروری برای ماندن همکاری بین دوروی در این سمت ضرور است که برنامه محض مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم در سطح ولایت تمام کرده شود. این برنامه در رأس هر یک اعضای شورا است و تکلیف هر یک اعضای شورای هماهنگی در اینجا کرده شده است.
به اطلاع مقامات حفظ حقوق سغد، در حال حاضر بیش از 80 نفر ساکن این منطقه در جنگ و زد و خورد های مسلحانه در سوریه اشتراک داشتند. اکثر آنها از مهاجرت کاری روسیه راه سوی سوریه پیش گرفتند. 18 ساکنی سغد در جنگ سوریه کشته شده، مقامات نام و نسب آنها را معلوم کردند. همزمان به گفته مقامات انتظامی 7 ساکنی سغد از بین آب و آتش جنگ سوریه خود را رهانیده اختیاری به وطن برگشتند و گناه آنها بخشیده شده است. یکی از آنها جهانگیر تیموروف، جوان 25 ساله از شهر چکالوف معرفی و در تالار قصه ای از سوریه به تاجیکستان برگشتنش را نقل کرد.
از آنجا ما را گرفتن و از دخور و شهر کوبانی دولت سوریه بودن. در آنجا تیاره آمد و در ضربه زد. در وقت ضربه زدن یک چند رفیقانم وفات کردن، یک چند آنها اویلدار بودن. اویله آنها را و دیگر عرب ها و به شوهر دادن. در همون وقت من هم زخمی شدم و مرا به شهر مینویجی دولت سوریه بودن برای تبابت.
به گفته مقامات سغد، بیگانه پرستی، زیادروی در امور دین، کمسوادی، ضعف کارهای فرهنگی و معرفتی و تربیت وطن دوستی بین اهالی، بی‌مسئولیتی و بی‌طرفی جامعه سبب های عمده رو آوردن ساکنان به حزب و حرکت های تندرو و سفر به کشورهای جنگ زده جهت اشتراک در زد و خورد های مسلحانه ارزیابی گردید. شریف نظرزاده، سردار اداره کارهای داخلی سغد، گفت باید طرز و اصول کارهای ترغیب و تشویق را بین اهالی دیگر کرد و بین افرادی آسیب پذیر کار برد.
کسانی که محتاج ورزش هستند، نشمندند و گروه تروریستی شامل شدند، نمود ظاهری شان میگوید در کوچه و محل که آنها بیگانه شده افتادند، یک مرتبه نه چوبای ورزشی نسبت ما گذرودی، نه با خدا نه دیگر از آن تجربه تلخ آمد که ما گروهی آلوده کاری کنیم، گروههایی که همون شخصهایی که محتاج تربیه هستند، جنایتهای مخصوصا از دیگر دست نزنند، پیش روی تروریسم و اکستریمیسم نگیریم. هفت گروه دوری در شهر خوجند تربیت خواستیم که مدنیت شهرگوی شهر خوجند را برداریم.
جناب نظرزاده افسود، پلیس 180 نفر ساکن سغد را که به گروه و حزب و حرکت های تندرو شاملند تحت جستجوی فوری قرار داده است و عکس های آنها با نوشته نام و نسبشان در شعبه های شناسنامه‌دهی و وگزل و میدان های هوایی چسبانیده شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
جلسه شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق و ترتیبات ولایتی سغد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ادامه مجله خبری. تأثیر منفی بحران اقتصادی روسیه به تاجیکستان را اکثر ساکنان و مقامات دولتی اعتراف می کنند. ساکنان از کم شدن درآمد خانواده هایشان و مقامات دولتی از کاهش انتقال پول مهاجران، اجرا نشدن قسمت درآمد بودجه دولت و کاهش یافتن رشد اقتصاد حرف می زنند. اما پاسخ ساکنان به پرسش بحران اقتصادی به زندگی شما چی تأثیر دارد گوناگون است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم عبدالله اشورف از دوشنبه.
تأثیر بحران روسیه در پی تحریم های غرب به تاجیکستان نه تنها شاخص ها را در جدول های بازار بورس خم می کند، بلکه به بودجه خانواده ها نیز ضربه می زند. ساکنان در پاسخ به این پرسش که بحران اقتصادی به زندگی شما چی تأثیر دارد پاسخ های گوناگون می دهند. اما در میان پاسخ ها جواب پسرم از روسیه کم پول می فرستد، قربی روبل ناچیز شد و یا بسیار از مال ها قیمت شدن بیشتر صدا می دهد. صلاح الدین عابدوف، یک ساکن سالمند دوشنبه، میگوید بیش از همه کاهش قرب روبل ارزش پسندازی نچندان زیادی او و پولهای میفرستاده پسری مهاجرش را به قدر قابل ملاحظه ناچیز کرد. وی افزود:
یک دلار پیشتر اگر که 25 28 روبل بود، باز نکنی 60 بخسته گرد. این حساب کنید که نیمی معاشی اونهایی که میگرفتن انمونه گرفتستن روزی. این عموما با جمهوری ضرر اقتصادی کلان رفت میده.
عابدوف میگوید دو فرزندش از روسیه حال هم پول میفرستند، اما این پول ها قرب و برکت سالهای پیشران ندارند. این است که صلاح الدین عابدوف بنیاد خانه نو و ازدواج پسرش را به سالهای دیگر گذاشته است. ضربه اساسی بحران روسیه به تاجیکستان هم به اعتراف اکثر ساکنان و هم مقامات دولتی محض در پی به سرعت پایین رفتن قرب روبل روسی در برابر دلار به بار آمد. زیرا مهاجران تاجیک معاش خود را از روسیه با روبل روسی انتقال می‌دهند. روبل روسی باشد در یک مدت کوتاه نیمی ارزش خود را از دست داد. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید در اصل انتقال پول مهاجران در سطح سالهای گذشته و حتی بیشتر از آن است، اما او میگوید
اگر ساختار خودی عمان در مجموع روبل روسی در حجم زیاد آمده بیاد نسبتا به همین دوره سال گذشته پول روبل روسی زیاد بوده گشت هر میلیارد نگاه حساب دیوالواسیا حساب کورس فرقت هم اگر کورسی پول روبل روسی به تغییر نمون ما فرقت ممکن در حجم 3-4 میلیون دلار حس میکردیم نسبت به پورتفولیو.
هرچند به حساب روبل روسی درآمد کشور از خارج کاهش نیافته است، اما تاجیکستان اکثریت مالهایش را با دلار از کشورهای دیگر نظیر چین، قزاقستان، ترکیه و ایران و پاکستان وارد میکند. در نهایت نرخ محصولاتی که با دلار وارد میشود در رسته های بازار و دکانها با نرخ گران به دست مشتری میرسد. این است که نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید قابلیت خریداری مردم کاهش یافته، گردش سودای خارجی حدود 20% کاهش یافت. وای افزود
یادونه یعنی این نشان دهنده کم تا تشخیص دوباره است این هم بوده سنف نسلونی بولاکی فاولی با پاستا با فروش گفتنی رشدی سو بابرسونی بود در سو این رحمی یافتیم و دیدیم کاهش گفتنی تزمادرسونی بود در سو این رحمی.
با این وجود جناب حکمت الله زاده میگوید هرچند بودجه کشور در نیم سال اول 100% اجرا نشد، اما ضرورت بازبینی یا کم کردن قسمت درآمد آن در میان نیست، چون که با تاکید جناب حکمت الله زاده عرصه های اقتصاد تاجیکستان نظر صنعت 14% و کشاورزی 7% رشد کرده است. از این رو وزیر میگوید هیچ ضرورت برای بازبینی بودجه وجود ندارد و امکان است که در 3 ماه آینده نقشه درآمد بودجه کشور به پررگی اجرا شود. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
تأثیر منفی بحران اقتصادی روسیه به حیات مردم و به برنامه‌های اقتصادی تاجیکستان.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو مستقیما از پراگ می‌شنوید. دختران از منطقه رشت معمولا از تحصیل در دانشگاه‌ها خودداری می‌کنند و در این مورد به خواست و مایل پدر و مادرانشان نگاه می‌کنند. ولی یک دختر اراده قوی خود را نشان داد و حاضر است تحصیل خود را ادامه دهد. این دختر کیست؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکاری ما مومین احمدی در دوشنبه.
رشت از کمترین نواحی تاجیکستان است که تعداد خیلی کمی جوان دخترانش برای تحصیل در دانشگاه و دانشکده های عالی کشور جلب می شوند. لولای سیف‌الله ساکن 19 ساله دهه جفری ناحیه رشت نخستین دختری روستای جفر است که به خاطر تحصیل در کالج آموزگاری راه ناحیه رشت را پیش گرفته است. در پس منظری از تحصیل دور ماندن دختران، قرار لولا در یکی از دهه های کلانترین رشت قلاب شکنی و انقلاب را میماند. در این دهه که 420 خانواده دارد، لولا اگر به آموزشگاه داخل شده آن را ختم کند، اولین معلمه زن در دهی جعفر خواهد بود. او میگوید گرفتن این تصمیم کاری آسان نبود، زیرا نه همه همدیگونش چنین قرارها را قبول دارند. این جوان دختر که با یک شرمگینی خاص با ما صحبت میکرد گفت:
خیلی بسیار میگه نخونه چی در کار خوندن، قصال در این قشلاق دختران نخوندن، نخونش من بودن، من خوش خواندم، دارم میخونم.
لولای سیف‌الله میخواهد در بخش روسی کالج آموزگاری تحصیل کند و به نوراسان ده در آینده روسی بیاموزد. لولا میگوید در مکتب ده آنها آموزگاری روسی نمیرسید و او این فن را طریق خودآموزی از خود کرده است. پس از پافشاری های لولا، والدین هم به تحصیل او در کالج آموزگاری ناحیه رضا شدند. او میداند که در وقت تحصیل باید از احتمالی کامل کار بگیرد، زیرا بیش از 2000 ساکن دهه جعفر تحصیل و رفتار او را موشکافانه پیگیری خواهند کرد. راه دیگری دختران ده به تحصیل تنها در صورت باز خواهد شد که اگر لولا برای ساکنان این ده نمونه شود. ساکینه صاحب و مادر لولا میگوید زنهای ده گفتند که اگر لولا کالج را با اخلاق نمونوی ختم کند و با آبرو شوهر کند، آنگاه آنها نیز برای تحصیل دخترانشون عزم خواهند کرد.
میگن که خیلی یاد دختر که ایمی قشلوکی برای بخونه دیها خان ممکن با سال و سال دیگر بعد تا سه تا زیاد شوه خاکی قشلوقی مو چخیله که دخترا چخیل بگم تعنی خوندن که دختر فلانی رفت خون خان یک راست دیگر پانی طلبگارو بسیار شدن گفت که شونم اینه میخون
در نوعی رش تحصیل دختران در مکاتب میانه و اولی کشور در قیاس بعد دیگر نوایی تاجیکستان خیلی کم است. خال احمد آرتیقف مدیر شعبه معارف نوعی رش روزی پنجشنبه 23 ایول در یک صحبت با ما گفت که امسال 700 نفر ختم کنندگان نوعی رش بعد دانشگاه و دانشکده ها حجت سپاریدند که از این میان تنها 65 نفرشان دختران است. او گفت با این حال نیز آمار تحصیل دختران در قیاس با سالهای گذشته زیادتر است. اما از صحبت با ساکنان و مدیر معارف معلوم شد که در رشت قسمی زیادی دختران از صنف 9 از ادامه تحصیل در مکتب میانه خودداری میکنند. با گفته خال احمد آرتیقف سال گذشته 1029 دختر صنف 9 ختم کردند ولی تنها 610 نفر آنها به صنف 10 وارد شده 419 نفر آنها از ادامه تحصیل کنارگیری کردند. دختران محلی در رشت ظاهرا خواهش تحصیل در دانشگاه ها را دارند اما پایبند اجازتی برادران و والدین هستند. رشت ناحیه است در شرق تاجیکستان که 122 هزار اهالی دارد. زمان جنگ شهروندی این ناحیه محل رویارویی های مسلحانه بود و از سال 2009 تا 2012 نیز در اینجا درگیری های جداگانه صورت گرفته است. حالا به نظر می رسد و از تغییر یافته است و حتی دختران مثل لاله تلاش دارند که از همتاهای شهری خود خفا نمانند. تلاشی که تا چند سال پیش در اکثر دهات ناحیه رشت برای یک دختر افسانه بود. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و حالا خبرهای نوی ورزشی را از همکاری ما نرزالله لطیف و شوره ورزشی رادیو آزادی در شهر دوشنبه با هم میشنویم.
روز 30 ایول در شهر خوروغ با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان مجمع باشگوهی ورزشی مورد بهره برداری قرار گرفت. به اطلاع کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان برای ساختمان این انشاءات که مساحت عمومی آن زیاد از 1 هکتار را تشکیل می‌دهد از بودجه دولت بیش از 17 میلیون سومانی مصرف شده است. انشاءات مذکور دارای تالاری بزرگ برای 1700 جای نشست، تالارهای خرد، مجمعی برقرارکنی سلامتی، اتاقهای کاری و مهمانخانه می باشد. همزمان در داخل بنا 5 تالاری علاهیده برای بوکس، تنیس روی میز، شاهمات، گوشتی و فیتنس ساخته شده است. روز پنجشنبه در مجمع نوی ورزشی مسابقه بازی جمهوریوی از روی گوشتی ملی برگزار شد. جایزه عالی ماشین سبوکرو که از جانب رئیس جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شده بود، نصیب شکر محمد میر محمدوف پهلوانی بدخشانی گردید. کلیدی ماشین را به غالب امام علی رحمان تقدیم نمود. خبر دیگر، دوره دویمی لیگ حرفه‌ای فوتبال تاجیکستان با بازی پیشرفت مسابقه دیسی اینوست دوشنبه و گازپروم پایتخت کشور شروع شد. این بازی که در مجمع ورزشی شاهین شهر قیراقوم برپا گردید با پیروزی دیسی اینوست با حساب بزرگ 7-1 خاتمه یافت. در این باره به رادیوی آزادی حسین شادیف سرمربی منتخب فوتبال تاجیکستان روز 30 ایول خبر داد و افزود:
از حساب شرایط ما یکم تنقصی نداریم، زلی برای زمستان گذراندن داریم، مسئله مالیش یکم مشکلی نداریم، فقط بازی کنم در کنم، این از بازینگرو ببسته است.
در همین حال در مسابقه لیگ حرفه‌ای فوتبال تاجیکستان دسته دیسی اینوست با 24 امتیاز در مقام اول است. تیمی سارو کمپانی دوشنبه با 19 امتیاز در جای دوم و دسته سپری خوجند با 16 امتیاز در جای سوم قرار دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان نرزالله لطیف از شهر دوشنبه، نشر مجله خبری را به پایان میبریم. ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.